ساعت 10 صبح روز 13 آبان 1358 دانشجویان 4 دانشگاه تهران در قالب یک راهپیمایی آرام به در بزرگ سفارت آمریکا در خیابان طالقانی تهران نزدیک شدند و بعد ناگهان از دیوار سفارت بالا رفتند و تسخیرش کردند. آنها این کار را به تلافی اقدامات خصمانه آمریکا در 9 ماهه گذشته علیه انقلاب نوپایشان و به خصوص جدیدترین اقدام آمریکا که پذیرش شاه در نیویورک بود انجام می‌دادند. دانشجوها ابتدا در حیات سفارت با سرهنگ اسکات، یکی از دیپلمات‌های آمریکایی حاضر در محل، مشغول مذاکره شدند تا بلکه دوستانش را راضی کند بدون مقاومت تسلیم شوند. اما یکی دو ساعت بعد که متوجه وقت‌کشی او برای از بین بردن اسناد موجود در سفارت شدند، با کندن نرده‌های پنجره زیرزمین ساختمان اصلی سفارت وارد ساختمان شدند و 53 دیپلمات و تفنگدار حاضر در سفارت را گروگان گرفتند. هرچند این عده تمام آمریکایی‌های ساکن سفارت نبود. دانشجوها با گروگان گرفتن این دیپلمات‌ها قصد داشتند دولت آمریکا را وادار کنند شاه ایران را برای محاکمه تحویلشان بدهند. در اولین روزهای پس از گروگانگیری، کارتر رئیس جمهور آمریکا سعی کرد با اقداماتی مثل بلوکه کردن دارایی‌های ایران در آمریکا، دانشجوها و دولت ایران را وادار کند گروگان‌ها را به طور یک جانبه آزاد کند. اما بعد که متوجه سرسختی دانشجوهای ایران شد، تصمیم گرفت مثل همیشه از راه حل آسان‌تر، یعنی روش نظامی استفاده کند. 5 روز بعد از اشغال سفارت، یعنی روز 18 آبان 58، کارتر به شورای امنیت ملی آمریکا دستور داد راه‌های ممکن برای تنبیه ایران و نجات گروگان‌ها را بررسی کند. 10 روز بعد از دستور کارتر، اعضای این شورا که برژنسکی مشاور امنیت ملی او هم از آنها بود، طرح اولیه یک عملیات نظامی را روی میز کارتر گذاشتند. طرحی که اجرای آن به عهده نیروی ویژه‌ای به نام دلتا گذاشته شده بود. دلتا یک گروه ویژه از تکاورانی بود که هر کدام از آنها یک یا چند تخصص مختلف داشتند و در مجموع می توانستند در هر عملیات ممکن از انواع و اقسام سلاح‌های جنگی و ترابری سبک سنگین، از قایق و موتورسیکلت گرفته تا هلیکوپتر و تانک و هواپیما به راحتی استفاده کنند. رهبر این گروه کسی نبود جز چارلی بکویست، سرهنگی که دوره آموزش تکاوری ویژه را در تیپ ویژه هوابرد انگلیس دیده بود و در جنگ ویتنام فرمانده گروه فوق سری پروژه دلتا بود. ایده‌ای که بکویس 15 سال تمام روی آن کار و اینجا و آنجا مطرح کرده بود، تشکیل یک گروه ویژه از تکاوران تقریبا وحشی و آدمخوار بود که در مواقع لازم بتوانند هر مأموریتی را انجام دهند. گروهی از رنجرهای به توان 2 که مأموریتی مثل آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی در فرودگاه انتبه در اوگاندا برایشان شبیه یک بازی باشد. زمانی که کارتر با ایده انجام یک عملیات نظامی از سوی گروه دلتا برای آزادی گروگان‌های آمریکایی موافقت می‌کرد، 1.5 سال از تشکیل این گروه ویژه می‌گذشت. با دستور کارتر، بکویس و گروهش در پایگاه فورت استوارت آریزونا مشغول تمرین‌های مخصوص شدند، جایی که در آن محیطی شبیه سفارت آمریکا در تهران با تمام جزئیات ساخته شده بود و آنها طی 4 ماهه بعد بارها و بارها عملیات کشتن دانشجوهای ایرانی حاضر در سفارت و نجات گروگان‌های آمریکایی را در آن مرور کردند. قرار بود این گروه به کمک 6 هواپیمای C-130 ترابری و باری که سوخت، افراد و تجهیزات لازم برای اجرای عملیات را حمل می‌کردند و همینطور 8 هلیکوپتر RH-53 سی استادیون که مأموریت پوشش هوایی نقاط مختلف اجرای عملیات را بر عهده داشتند، ابتدا از راه عمان وارد کویر شماره 1 در جنوب ایران شدند و بعد در کویر شماره 2 نزدیک گرمسار پیاده شدند. گروه در نهایت از آنجا با 6 کامیون بنز به سمت سفارت راه می افتادند و با منفجر کردن دیوار سفارت که بارها تمرینش کرده بودند وارد محوطه سفارت می شدند و با کشتن دانشجوها گروگانها را آزاد می کردند. بعد می توانستند با عبور از عرض خیابان شهید مفتح وارد استادیوم شهید شیرودی شوند و با سوار کردن گروگانها به هلیکوپترها و پیمودن مسیر عکس آنها را نجات دهند. در طول این عملیات یک ناو جنگی و هواپیمابر در دریای عمان لنگر انداخته بود و وظیفه پشتیبانی از عملیات را به عهده داشت. عملیاتی که قرار بود عصر روز پنجشنبه 4 اردیبهشت 59 یعنی درست زمانی که تمام ادارات دولتی در ایران تعطیل بود شروع و روز جمعه 5 اردیبهشت با موفقیت تمام شد. 3 روز قبل از آغاز عملیات صبح روز دوشنبه 1 اردیبهشت گروه دلتا طی یک پرواز طولانی از آمریکا در صحرای غنا در 400 کیلومتری قاهره فرود آمد و در یک پایگاه متروکه مستقر شد. رنجرها 3 روز وقت داشتند طرح حمله‌شان را برای آخرین بار مرور کنند. صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت گروه با پرواز از فراز دریای سرخ، دور زدن عربستان و گذشتن از سواحل یمن در عمان به زمین نشست. آنها چند ساعت وقت داشتند استراحت کوتاهی انجام بدهند و بعد عازم ایران شوند. ساعت 4:30 عصر همه تکاورها با اعتماد به نفس تمام کنار هواپیماها بودند. لباس‌های ماموریت تنشان بود. یونیفورم هایی که پرچم آمریکا سرشانه سمت راستش دوخته شده بود و یک نوار پارچه‌ای این پرچم کوچک را تا زمان شروع عملیات در سفارت استتار می کرد. ساعت 6 عصر اولین هواپیمای C-130 از عمان پرواز کرد. همه چیز برای عملیات مهیا. با این همه هواپیماهای گروه دلتا جانب احتیاط را رعایت کردند و بعد از رد شدن از خلیج فارس با ارتفاع زیاد به محض ورود به ساحل ایران در غرب چابهار ارتفاعشان را تا 400 متری زمین کم کردند. در نیمه های راه خبردار شدند هر 8 هلیکوپتر سی استادیون هم پشت سر آنها بلند شدند. همه چیز مرتب ساعت 11 شب هر 6 هواپیمای C-130 در صحرای تبس یا همان کویر شماره 1 در طرح عملیات نشسته بودند.
آیا امکان داره که این هواپیمای مهاجم آمریکایی اون روز در رادارهای ما پارازیت ایجاد کرده باشن که مانع دید رادارهای ما شده باشه؟
نه خیر. اونها با توجه به اینی که فواصل رادارها رو میشناختند کجاست و از اون فواصل نفوذ کردن احتیاجی به ایجاد پارازیت نداشتن که تازه یک هشداری به ما بشه، چون اگر ایجاد پارازیت می‌کردن ما متوجه می‌شدیم که یک واقعی در شرف وقوعه و متوجه می‌شدیم که این از عیب دستگاهه و یا اینی که هواپیمایی در حال پروازه. بنابراین اونا چون نیازی به این کار نداشتن و این رو یک اعلام خبری برای ما می‌شد نکردن این کار رو.
هواپیماها تا جاده آسفالت 60 متر بیشتر فاصله نداشتند. در پشتی آنها باز بود و تکاورها مشغول تخلیه تجهیزات بودند. همین وقت چراغ‌های یک اتوبوس مسافربری از دور پیدا شد که از روی جاده به سمت هواپیماها می‌آمد. بکویس دستور توقف اتوبوس را داد و بلافاصله خودش و یک نفر دیگر به سمتش شلیک کرد. اتوبوس ایستاد. هر 45 مسافر اتوبوس را پیاده کردند و بعد از تفتیش روی جاده نشاندند. افسر ایرانی همراه گروه به مسافران گفت نباید تکان بخورند یا سر و صدا راه بیندازند.
اما مشکل همین یکی نبود. یک کامیون حامل سوخت از سمت شرق به آنها نزدیک می شود. یکی از تکاورها با سلاح ضد تانک کامیون را زد. راننده کامیون سریع بیرون پرید و با سوار شدن به وانتی که همان نزدیکی بود گریخت. اما کامیونش تا مدتی بعد که هلیکوپترها سر برسند همینطور می سوخت و کویر را روشن می کرد. با فرود همه هواپیماها و هلیکوپترها بکویس متوجه نبود دو تا از هلیکوپترها شد. به او گفتند گروه پروازی رادنی دیویس به دلیل نقص فنی از همان اواسط راه برگشتند. حداقل 6 هلیکوپتر برای انجام عملیات لازم بود که البته وجود داشت. هواپیمای سوخت‌رسان مشغول سوخت‌رسانی به هلیکوپترها شد. اما یکی از خلبانها به شکل عجیبی در تاریکی کبیر راه افتاده بود و با خودش حرف میزد. بکویس به سمت او رفت. او هم داشت مثل دو خلبان دیگر از طوفان شنی میگفت که سر راه یک ساعت و نیم معطلشان کرده. طوفانی که در سراسر عمر نظیرش را ندید. سوختگیری 5 هلیکوپتر از 6 هلیکوپتر تمام شد. بکویس به تکاورها اشاره کرد سوار شدن. وسط زوزه موتورهای هرکولس و ملخ هواپیماها کمک خلبان هلیکوپتر ششم داشت با فریاد چیزی می‌گفت. بکویس به سمتش رفت که بهتر بشنوه. شنید که هلیکوپترشان نقص فنی دارد. با تنها 5 هلیکوپتر امکان ادامه عملیات وجود نداشت. باید بر می گشتن. هوا هم داشت روشن می شد و فرصت چندانی نبود. بکویس سوار هواپیما شد. به همه گفت سریع سوار شدن. عملیاتی که 5 ماه تمام زحمتش را کشیده بودند و به خیال خودشان انواع و اقسام پیشبینی ها را برای به نتیجه رسیدنش کرده بودند، به همین راحتی لغو شده بود. ساعت 2:50 بامداد 5 اردیبهشت. 3 از هواپیماهای C-130 پریدند. یک هواپیما و 2 هلیکوپتر دیگر هنوز روی زمین. بکویس به عقب برگشت. پشت سرشان گرد و غبار همه جا را گرفته بود. در میان گرد و غبار هلیکوپتر ششم را دید که بلند شد. تا اینجا جز عملیات که چاره‌ای جز نقبش نبود همه چیز خوب پیش رفته. اما ناگهان جلوی چشم بکویس صحنه عوض شد. هلیکوپتر ششم به چپ خم شد و عقب برگشت و بعد در یک لحظه به هواپیمای سوخت‌رسان خورد و هر دو منفجر شد. صبح روز بعد آدامس های نیم خورده، آب نبات، دستگاه های تصفیه آب، کاغذ ها و اسناد، قطعات پلاستیکی و آلومینیومی هواپیماهای سوخته و البته مسافران اتوبوس، جنازه های سوخته خلبان های آمریکایی و هلیکوپترهای سالم دیگر که کمی آن طرفتر رها شده بود، در این سوی آن سوی محل حادثه در صحرای طبس به چشم می‌خورد. هلیکوپتر سالم و دست نخورده همانجا وسط کویر رها شده بود و در نظر اول برای کسی که خبری از بقایای شب قبل نداشت جلوه مشکوکی به ماجرا میداد. مهمتر از آن سخنان امام بود که مردم خوب آن را میفهمیدند.
نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارند و به این غیب ایمان نیاوردن. نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم؟ شنها ساقط کردن. شنها مأمور خدا بودن. باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد. این باد مأمور خداست. لکن ما نباید مغرور بشیم. تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی بکنید در اون قدرت بزرگ.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
مادامی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشد، شما بیمه هستید، بیمه الهی هستید.
وقتی مردم ایران همه در خواب بودند، عملیات آمریکایی‌ها در تبعز شکست خورد. شاید باور این که عامل این شکست طوفان شن بوده، باعث سرشکستگی آمریکایی‌ها می‌شد. یعنی آنها با تمام داعیه‌ها و برخورداری از ابزار دقیقشان، قادر به پیشبینی چنین طوفانی نبودند. بعضی رسانه‌ها بعدها تلاش کردند چنین القا کنند که این واقعه نتیجه اقدام به موقع شوروی در شلیک موشک به سمت هواپیماهای آمریکایی بوده. این رسانه ها نه می توانستند و نه دوست داشتند چنین واقعیتی را بپذیرند. معجزه ای را که خالق آن کسی بود که نه خواب سبک او را می دوبود و نه خوابی سنگین. لا تأخذه سنة ولا نوم، تنها او که می توانست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بی سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم، جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی عذاب من، نه از شنیدن منی جواب من، نه تو روی
سر اقلیم کسی، این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی. از غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا. بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم لحظه دلگیری تو. جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی، عذاب من، باعث شنیدن منی، جواب من، تو روی دیگر منی، نقاب من. سر و سامان تو شد شانه سر خورده من، رنگ بزن بر لب این خنده دل مرده من، ساکت تنهای من حرف بزن با شب من، شور تماشای من شعر بخوان با لب من، بغض منی آه منی، حسرت دلخواه منی، دوری و دلتنگ تو هم زخمی و همراه منی، من غم پنهان تو هم، حال پریشان تو هم، پلک بزن تا بپرم مستی چشمان تو هم. جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی، عذاب من، باعث شنیدن منی، جواب من، تو روی در اقلیم کسی، این همه بی هم نفسی، بی همه گان منتظرم تا تو به دادم برسی. عصر غم انگیز تو هم حوصله کن ابر مرا، عاشق یک ریز تو هم معجزه کن صبر مرا. بند زده پای مرا گیسوی زنجیری تو، می کشدم
لحظه دلگیری تو،
جان من و جهان من فقط تو هستی، قرار بی زمان من فقط تو هستی، شروع ناگهان من فقط تو هستی، دلیل گریه منی، عذاب من، و از شنیدن منی جواب من، تو روی دیگر منی نقاب من.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اینک از شما شنوندگان